به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین گرامی در این جلسه و همچنین جناب آقای دکتر دهیوند. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان را در ماه مبارک رمضان دارم. امروز 9 می 2021 مصادف با 19 اردیبهشت 1400 است. عنوان این جلسه تجریح طرب صوفیانه و خشیت قرآنی هستش که جلسه نهم سلسله جلساتی با عنوان چالش اسلام و قدرت است. تشکر میکنم از آقای دکتر کدیور که دعوت ما رو پذیرفتن و در این جلسه هم خدمتشون هستیم. قبل از شروع بحث توضیحاتی رو در مورد روند این جلسه خدمت شما همراهان عزیز عرض میکنم. این نشست به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول که حدوداً 1.5 ساعت خواهد بود به ارائه جناب آقای دکتر کدیور اختصاص داره و بخش دوم هم پرسش و پاسخ خواهد بود. دوستانی که پرسش دارن لطفاً سوالاتشون رو در بخش چت این اپلیکیشن کتباً به برگزار کنندگان جلسه ارسال کنن تا در بخش پرسش و پاسخ پرسشاشون رو مطرح کنیم. همچنین این جلسه به طور همزمان در کانال اینستاگرام دکتر کدیور با آدرس محسن.کدیور.official در حال پخش است. همچنین به طور موازی ما این جلسه رو در کانال اینستاگرام، کانال تلگرام و کلاب هاست مجموعه سپاس هم پخش میکنیم. از همه عزیزان دعوت میکنم که شنونده برنامه امروز با عنوان ترجیح طرب صوفیانه بر خشیت قرآنی باشم. جناب آقای کدیور در خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ضمن تشکر سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدا را سپاسگزارم که جلسه دیگری توفیق حضور پیدا کردم در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان. جلسه نهم چالش اسلام و قدرت رو برگزار میکنم با یک مقدمه. در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان برای برگزار کنندگان این جلسه معرفت و ذکر، شنوندگان، بینندگان و خوانندگان محترم این مباحث، البته بعداً خطیب محترمی که ادعاهای ایشان مورد بحث و نقد قرار می‌گیرد و نیز خودم از درگاه خداوند متعال رحمت و مغفرت مسئلت می‌کنم. امیدوارم این مباحث گامی در راه ارتقای معارف اسلامی محسوب شود. همچون گذشته هم از آراء انتقادی صاحب نظران استقبال میکنم. در ادعای پیامبر اقتدارگرا برای اصلاح نقیصه خوفنامهی به نام قرآن و سلطانی عبوس خشن و اقتدارگرا به نام الله، مثنوی و دیوان شمس سنجه و شاغول قرآن معرفی شدند تا عشق و طرب صوفیانه جایگزین خوف و خشیت قرآنی گشته، قرآن تألیف محمد با مثنوی مولانا یعنی کتاب مرجع اصلاح شود. این عباراتی که نقل کردم همه توی گیومه هست، یعنی نقل قول بود اکثرش. در این جلسه قرار است به 15 پرسش باقی مانده از جلسه قبل مطابق اعلان جلسه طی چند مبحث به شرح ذیل پاسخ داده شود. عناوین این مباحث این هاست: شکنجه به مثابه عذاب، به بحث اول ماست. مبحث دوم، خداوند سلطان عبوس خشن و اقتدارگرا. مبحث سوم، گفتمان سلطانی خوفنامه. مبحث چهارم، مثنوی و دیوان شمس به مثابه سنجه و شاغول قرآن. و مبحث پنجم، به کجا چنین شتابان. البته بسیار بعید میدونم من توفیق ارائه همه این پنج مبحث را امروز داشته باشم علی‌رغم همه کوششی که خواهم کرد. بنابراین حدس من این است که بتونم انشاءالله سه مبحث اولش رو ارائه کنم و هرچه باقی موند جلسه بعد. اما مبحث اول، مهم این است که این مباحث بتونن ارائه بشه. مبحث اول ما شکنجه به مثابه عذاب هست. یکی از ابداعات ادعای پیامبر اقتدارگرا معنای جدیدی برای عذاب در قرآن است. شکنجه. در این صورت خدا شکنجهگر اعظم خواهد بود. این مبحث شامل دو بحث می شود. بحث اول، آیا معنای عذاب قرآنی واقعا شکنجه است؟ ادعا این است. خب من برای که از وقت صرف جویی کنم نمی خونم، اینا رو نوشتم ازش می گذرم، یعنی این عبارت رو نقل کردم یک پاراگراف ازش می گذرم. حالا حرف خودم رو عرض می کنم چون شما یه حرف رو حتما شنیدید. عذاب به لحاظ لغوی در زبان عربی شکنجه نیست و قدیمی ترین ترجمه های قرآن نیز این واژه را چنین ترجمه نکردند. معاجم لغت عربی هم عذاب را اینگونه معنا کردند، هر آنچه باعث درد و مشقت بدنی یا روحی است که با تعذیب به معنی شکنجه متفاوت است. تو عربی معاصر شکنجه را میگن تعذیب، عذاب مجازات یا بهش عقوبت میگن. شکنجه در زبان فارسی در دوران گذشته تفاوتی با عذاب نداشته است، معنایش هم معنای امروزی البته نبوده. ده خدا، علی اکبر ده خدا، این معادلها را برای شکنجه در لغتنامه خود ذکر کرده است: آزار، ایذا، رنج، عقوبت، تعذیب، سیاست، عذاب، رجز، رجس، عقاب، عقوبت و نقمت. در مقابل خود وی عذاب را هم این گونه معنا کرده است، یعنی ده خدا، آنچه دشوار باشد بر انسان و او را از قصدش باز دارد، نکال و شکنجه. خب پس این دوتا در زبان فارسی به جای هم استعمال می شده. در دوران مدرن البته شکنجه تعریف دقیقی دارد. شکنجه یا تورچر بر اساس ماده یکم کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد 1984 اینگونه تعریف شده است: هر عملی که به واسطه آن و تعمدن در درنج شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعتراف گیری از او یا از یک شخص ثالث، با یا با هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص ثالث به انجام کاری، و بنابر دلایل تبعیض‌آمیز از هر نوع شکنجه محسوب می شود. بعد در انتهای این بند اینم آمده: شکنجه شامل درد و رنجی که صرفاً منبعث از احکام قانونی یا ذاتی این احکام یا بخشی از آنها باشد نمی شود. خب این پایان نقل قول از کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل که امروز رسمی ترین تعریف شکنجه در دنیاست. اگر قرار است بر اساس معیارها و موازین قرون 20 و 21 عذاب الهی در قیامت سنجیده شود، البته عذاب قرآنی شکنجه است. اما به چنین تبیین زمان پریشانه‌ای 4 اشکال وارد کردم که دیگر تکرار نمی‌کنم در انتهای جلسه قبل. اما علاوه بر آن اینجا بچه 5 هم برای بطلان این امر میتوان اقامه کرد. 3 آیه را پیدا کردم که در اونها یقیناً عذاب نمیتونه به معنای شکنجه باشه. حالا یکی دو تاشو میخونم. در این صورت تعمیم عذاب مطلق به عنوان شکنجه در قرآن بر همین قیاس نادرست خواهد. آیه اول، آیه 30 سوره احزاب: یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. یعنی ای زنان پیامبر، هر کس از شما کار زشت آشکاری انجام دهد، یعنی جرمی مرتکب بشه، عذاب او دوچندان خواهد شد و این بر خدا آسان است. خب حالا اگر به گفته‌ای که فرمودند ما عذاب رو به معنای شکنجه بگیریم، اون وقت معنای آیه این می شود: ای زنان پیامبر، اگر شما کار نادرستی ناشایستی انجام دهید، شکنجه شما دو برابر خواهد بود، مضاعف خواهد بود. معلومه که خب قرار نیست که اونا رو شکنجه بکنیم. واضح است که همسران پیامبر قرار نبوده به دلیل کار ناشایست شکنجه شوند. خب معلوم میشه نمیشه این رو واژه رو به این معنا گرفت. آیه دوم هم آیه دوم سوره نور هست. در مورد عذاب زانی و زانیه انتهاش دارد. ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، که برخی از این معاصرین و حکام هم اشتباه فهمیدن، این رو یه جور دیگری دارن انجام میدن. انتها میگن باید گروهی از مؤمنان شاهد مجازات آن دو باشند. گروهی از مؤمنان میتونه تو زندان باشه، لازم نیست بیارن توی چهار خیابون میدان شهر. که خب حالا قرار باشه ما عذاب رو اینجا به معنای شکنجه بگیریم، یعنی این افراد رو بر علاوه بر اون تازیانه که مقرر شده خوردن، شکنجه، این رو شکنجهشون باید کرد. این شکنجه را باید عده‌ای برای به اصطلاح بیان و مشاهده بکنن. مجازات مرتکبان عمل جنسی نامشروع شکنجه نیست، مگر اینکه هر مجازاتی با تازیانه شکنجه محسوب شود. آیه سوم هم در مورد حضرت ایوب هست که اونجا میفرماد وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. خب اینجا بنده ما ایوب رو یاد کن، آنگاه که پروردگارش را ندا داد شیطان مرا رنج و عذابی سخت رسانده است. خب شیطان ایوب را آزار میداد بدون تردید، اما این آزار لزوماً شکنجه نبوده است. خب اگر توی این آیات سگانه به خصوص آیه اول نمیشه عذاب رو به معنای شکنجه گرفت، بقیه جاها هم به همین ترتیب است، به اون مقدمه که ذکر کردم که زمان پریشی نکنیم و شکنجه امروز شکنجه دیروز نبوده. شکنجه دیروز یعنی عذاب، نه معنایی که امروز ازش استفاده میشه. خب بس ساده است، بحث لغوی است، بگذاریم. اما بحث دوم، عنوانش هست رویکرد الهیات شکنجه با ادعای پیامبر اقتدارگرا درباره خداوند چه نسبتی دارد. این بحث تاریخی است و قرائت میکنم، بسیارش هم مختصر کردم که زود بتونیم از سرش رد شیم. در شهریور 1388 بعد از عیان شدن شکنجه معترضان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در زندان‌های جمهوری اسلامی، محمد رضا نیکفر، روشنفکر خدا ناباور مقیم آلمان، در مقاله‌ای با عنوان الهیات شکنجه بحث را از زمین به آسمان تسری داد و نوشت خدای شکنجهگران قطعا شکنجهگر است. استدلالش این بود که چون این شکنجهگران با الله اکبر دارن زندانیان معترض رو شکنجه می کنند، این شکنجه رو از خداشون گرفتن. روح خدای شکنجهگر در این شکنجهگران دمیده، مثل روح پیغمبر اقتدارگرا که در روح پیروانش دمیده. به نظر وی انسانها خدایان را به صورت خود می سازند و آن خدایان چون ساخته شدند، آنگاه که در مرحله چیرگی دینهای منسجم نوبت به آنان رسد، انسانهای را می سازند به صورت خود. و آنگاه می نویسد، عبارت عین عبارت نیکفر است. و در این حال عبدالکریم سروش مشغول یافتن ذات نیک دین مسلط و جدا کردن آن از اعراض تاریخیش بود. مفصل نوشته، من یک جملهشو گفتم، یعنی یک در همین زمینم چند پاراگراف داره. نیکفر با پیش گرفتن روش پدیدارشناسی میپرسد چه کسی مسئول این خداست. در ادامه خدای اسلام، گفتار در گیوم است، خدای اسلام از یک طرف بسیار مقتدر است، از طرف دیگر به سادگی آلت دست قرار می گیرد. از احکام این صدا، این ثابت این خداست، با خود همبسته باشید و بر دیگران سخت بگیرید. آسیب شناسی این خدا و دین او طبعا آسیب شناسی فرهنگ و جامعه است. خدا در اسلام گاهی در نقش یک بازرگان حسابگر بیگذشت یا یک سلطان کینجو یا ترکیبی از این دو ظاهر می شود. پایان نقل قول از محمد رضا نیکفر. من فکر می کنم این جملات خیلی برای ما آشناست. بازرگان، سلطان، پدیدارشناسی و موارد دیگر. 12 سال بعد روشنفکر دینی محترم در بحث دین و قدرت توصیه های همتای خدا ناباور خود را پذیرفت و رویکرد پیشین خود را به کناری نهاد و با اتخاذ روش پدیدارشناسانه تاریخی به همان راهی رفت که نویسنده الهیات شکنجه نقشه راهش را ترسیم کرده بود و به همان نتایجی رسید که او رسیده بود. خدا به مثابه سلطان اقتدارگرا و شکنجه‌گر. کافیست هر دو مطلب را در کنار هم مطالعه کنیم تا به شباهت‌های روش شناختی و معرفت شناختی آنها اذعان شود. مطلب نکفر در رادیو زمانه منتشر شده، آنلاین هم قابل سرچ. الهیات شکنجه بدون تردید الگوی ادعای خدای اقتدارگراست، با این تفاوت که در نظریه مورد بحث پیامبر همه کاره، خدا صامت و قرآن هم تألیف پیامبر است و این روحیه اقتدارگرایی اوست که چنین خدای شکنجه‌گری را معرفی کرده است. این بحث را میتوان مستدل شرح و بسط داد. به همین مقدار اکتفا میکنم و فی الاشاره کفایه. نتیجه مبحث اول، تنها در جو لیبرالی و حقوق بشری معاصر میتوان از تعبیر عذاب به شکنجه دفاع کرد. این تعبیر به اشکال غیر قابل رفع زمان پریشی آناکرونیک مبتلاست. الهیات شکنجه روشن فکر خدا ناباور بدون تردید الگوی ادعای روشن فکر دینی تحت عنوان پیامبر اقتدارگرا درباره خداوند، یعنی خداوند اقتدارگرا است. خب این مبحث اول بود که با سرعت فراوان و اختصار کامل به عرضتون رسید. اما مبحث دوم عنوانش هست خداوند سلطان عبوس خشن و اقتدارگرا و علامت تعجب و علامت سؤال. در سال 1380 مدعی از خدای بی صورت داد سخن می داد. صفات سلطان عبوس خشن و اقتدارگرا بیشک صورتی برای خداوند است که نمی توان با خدای بی صورت سازگار باشد. اما در ادعای پیامبر اقتدارگرا بحث از این تناقضات فراتر رفته است. بعد از بحث تجربه نبوی 1378 که محمد ابن عبدالله مؤلف قرآن معرفی شد، خدای قرآن تلقی پیامبر از خداوند است و نه لزوماً خدای واقعی. البته می توانند به من اشکال کنند که واقعی در کار نیست، هرچه هست تلقی افراد است و لاغر. در حال روحیه پیامبر اقتدارگرا در کتاب تألیف شدهش و خدای معرفی شدهش دمیده شده و خدای چنین پیامبری هم متصف به همان صفات است، سلطان عبوس خشن و اقتدارگرا. در مباحث گذشته شواهد پیامبر اقتدارگرا یک به یک ابطال شد، نقد و ابطال شد. قبلا هم که تبعیت وحی از پیامبر را نقد و ابطال کرده بودم. بنابراین جایی برای خدای اقتدارگرا باقی نمی ماند. اما فارغ از هر دو مبنای لرزان چنین خدایی، بنا دارم در این جلسه شواهد آن را مستقلا نقد کنم و نشان دهم از چه اعتباری برخوردار است. این مبحث شامل 4 بحث است. بحث اول، خب این بحثای این مبحث کمی طولانی تر است به خاطر اینکه جایی نوشته نشده و به هر حال خواهید دید که نکات تازه ای هم دارد. بحث اول این است، آیا استعمال ضمیر ما جمع به جای من مفرد برای خداوند دلالتی بر اقتدارگرایی دارد؟ ابتدا یک پاراگراف رو من از عبارت ایشان عیناً نقل کردم که بازم نمیخونم. گفته شده که یکی از ادله اقتدارگرایی و گفتار سلطانی در قرآن همینه که خدا به جایی که بگه من، گفته ما. ضمیر متکلم مع الغیر به کار برده، نه ضمیر متکلم وحده. عبارتی که این یک رو باید حتما بخوانم، چون اگر نخونمش باور نمی کنید که این حرف گفته شده. تمام مواردی که قرآن وقتی که خداوند دارد سخن می گوید با ضمیر ما، چون این می گوییم ما قرآن را نازل کردیم، ما روزه را بر شما واجب کردیم، یکی دو جا که خیلی هم مشخص است در قرآن ضمیر متکلم وحده آمده در مورد خداوند، یکی دو جاست، خیلی استثناست. این یکی در مسئله دعا کردن است، ادعونی استجب لکم، خیلی نادر است. توجه کنید دو جا بیشتر نباشد، همه جا انا نحنو، این گفتار، این گفتمان سلطانی است. خب این عین عبارت نقل قول شده ایش. پس ادعا این است، اولا قاعده در قرآن این است که خدا از خود با ضمیر متکلم مع الغیر استفاده می کند به عنوان قاعده، مگر استثناءً در دو جا، دو جا که با ضمیر متکلم وحده خود را خطاب کرده است. این ادعای اول بود. ثانیاً استعمال ضمیر متکلم مع الغیر رویه سلاطین است و این نشانه اقتدارگرایی است. خداوند در قرآن به طرق مختلف از خود سخن گفته است، گاهی به عنوان اسم علم الله، زمانی با اسمای حسنا، و گاهی در قالب ضمیر خود را معرفی کرده است. ضمائر گاه سوم شخص مفرد هو، دوم شخص مفرد انت، مخاطب مفرد، گاهی اول شخص مفرد انا، و گاهی اول شخص جمع متکلم مع الغیر نحن است. حالا منفصل متصل، این ضمائر گاهی متصل و گاهی منفصل استعمال شدن، یعنی مثلا کتب تو یه وقتی هم گفته است انا، یا نحنو کتبنا، متصل و منفصل. در مورد تفاوت این قالب‌های بیانی در کتب بلاغت و تفسیر به تفصیل بحث شده است، اما در ادعای یاد شده سه اشکال به نظر میرسد. یعنی در ادعای این که ضمیر متکلم مع الغیر دلالت بر اقتدارگرایی و گفتار گفتمان سلطانی خداوند دارد، سه اشکال به نظر میرسد. اشکال اول، اجمالاً به نظر میرسد در قرآن ضمیر متکلم مع الغیر در مورد خداوند بیش از ضمیر متکلم وحده استعمال شده است. از ابتدا ذکر کردم این حرف درسته، و گفتم ظاهراً یا اجمالاً گفتم به خاطر اینکه استقصای تام نکردم، در حدی که میسر بوده نگاه کردم، دیدم این رو میتونم بگم که بیشتر ضمیر متکلم مع الغیر در مورد خدا به کار رفته تا ضمیر متکلم وحده. اما اینکه مورد استعمال ضمیر متکلم مع الغیر قاعده و استعمال ضمیر متکلم وحده به شکل استثناء و مشخصا منحصر به دو مورد باشد، این بدون مطالعه و با تعجیل ابراز شده است و با توجه به قوه حافظه مدعی چون این ادعای نشان از قلت معانست با قرآن دارد. مطابق یک تحقیق سرانگشتی و نه استقصای کامل، مواردی که خداوند خود را در قالب ضمیر متکلم وحده اعم از منفصل و متصل معرفی کرده، حداقل 25 برابر محاسبه مدعی است، یعنی دقیقاً 50 آیه. دو آیه کجا؟ 50 آیه کجا؟ تازه عرض کردم استقصای کامل نکردم، در حد تفحص یکی دو ساعت. به برخی از این عناوین، به برخی از این شواهد اشاره می‌کنم. 6 شاهد که به بحث ما ارتباط دارد. اتفاقاً کمی اگر وقت بگذاریم باعث می‌شود که متوجه باشیم ادعاهای کلان بدون استقراهای جزئی راه به کجا میبرد و چقدر سخنان گزافی گفته میشود وقتی تحقیق ناشده ابراز شده باشد. آیه اول سوره بقره آیه 160، الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. بس در مورد ضمیر متکلم وحده در مورد خداوند در قرآن است، گفته شده دو مورد، حالا من دارم یکی یکی، قرارم نیست 150 تاشو بخونیم، وقت نداریم، چند مورد خاصش فقط میخونم. بیگمان کسانی که دلایل آشکار و هدایت را که فرو فرستاده ایم پس از آن که آنها را در کتاب برای مردم روشن ساخته ایم کتمان میکنند، خدا آنها را لعنت میکند و لعنت کنندگان نیز لعنتشان میکنند. این آیه را من نخوندم ولی اینو باید بگم، ترجمهش رو خوندم تا معنای این آیه که مورد تلاوتش کردم فهمی بشه. مگر کسانی که توبه کنند و آنچه را فاسد کردند اصلاح نمایند و حقایق را بیان کنند که توبهشان را میپذیرم، اتوب علیه، و من بسیار توبه پذیر مهربانم، انا تواب الرحیم، انا من تواب رحیم هستم. در این آیه با دو ضمیر متصل و منفصل توبه پذیری و رحمت خداوند تأکید شده است. این شاهد اول. شاهد دوم، سوره طه آیه 14، اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکر. زیباترین آیه های قرآن. بیگمان من خود خدایم، اینی انا الله، هیچ خدایی جز من نیست، پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار. چند تا من؟ در این آیه خدا 5 بار، 3 بار با ضمیر متصل و 2 بار با ضمیر منفصل با صمیمیت تمام با بندگانش سخن گفته و آنها را به پرستش خود دعوت کرده است. آیه 3، سوره هجر آیات 49 و 50، نب عبادی انی انل غفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. یا آیه را چند بار من در جلسات خوندم، از آیات جامع رحمت و غضب الهی است. به بندگانم خبر ده که بیگمان من خود همان آمرزنده مهربانم و این که عذابم نیز همان عذاب دردناک است. در این آیه خداوند 4 بار، 3 بار با ضمیر متصل، 1 بار با ضمیر منفصل، هم از غفران و رحمت خود با مهربانی سخن گفته، هم با عذاب دردناکش از عذاب دردناکش انذار داده است. قرار نیست که ما چیز رو بپوشونیم. قرآن ما دقیقاً همین است، از کلمه به کلمش هم دفاع میکنیم. خب، هم رحمت در سر لوحش میفرماد چی؟ انا الغفور الرحیم. برو پیغمبر اعلامیه رو بده، به بندگان من خبر بده. من غفور و رحیمم، بسیار بخشنده و بسیار مهربانم. هر کسی هم حق ستیزی کرد، تبهکاری کرد، عذابم هم دردناکه، پنهانم نمی کنم. هر دوتاش. در سوره، همین سوره طه که قبلش گذشت، آیه 12، این گفتگوی خدا با پیامبرش موسی کلیم الله، چندین نوبت چطور اینا فراموش شد؟ یا موسی اینی انا ربک فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا. موسی من خود پروردگار تو هم، بیدرنگ کفشهایت را بکن زیرا تو در وادی مقدس طوا هستی. خدا با پیامبرش 3 بار با صیغه مفرد سخن گفته، 2 بار در قالب متکلم متصل و منفصل و 1 بار مخاطب، انی انا ربک. ببینین، انی 1، ربک انا ربک، 2 تا من، 1 تو، پروردگار تو. چه صمیمیت، صمیمیت از این بالاتر؟ همش هم مفرد. در آیه باز سوره طه آیه 82، و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. اینی من، به درستی که من بسیار بخشندم، بسیار آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد و سپس در راه راست بماند. این هم پیام آمرزش، آمرزش بسیار برای مؤمنان درستکار، صیغه متکلم وحده متصل. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. سوره زمر آیه 53. قرآن ما اینه، بگو ای بندگان من، یا عبادی، چه جور عبادی؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، کسانی که به زیان خیش در گناه زیاده روی کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید، زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد، همانا او خود آمرزنده مهربان است. میشه به این آیه رسید، قلبت نریزد، دلت تکان نخورد. اطلاق بندگان من، ضمیر متصل، عبادی، نهایت صمیمیت است. آیه هم در مقام مژده بخشش همه گناهان است. تو سوالاتون پرسیده بود، حالا امروز هم مفصل‌تر بهش خواهیم پرداخت. این همه گناهان، حق و ناس هم شامل میشه؟ حق و ناس صاحبش خدا نیست که بخواد ببخشه. خدا گناهانی رو میبخشه که صاحبش خودش باشه، افسارش دست خودش باشه، حق الله باشه. حق و ناس رو باید صاحبش ببخشه. حالا اگه نبخشی، حالا این انشاءالله تو سوالا بهش جواب خواهم داد، اگر یک ذوالحقی بود، صاحب حقی بود، علارغم این که فرد توبه کرده اما نرفته یا عمرش کفاف نداده، نتونسته بره اون حق رو ادا بکنه، آیا خدا کاری خواهد کرد یا این باید الالعبد تو عذاب بماند؟ خب رحمت خدا چیز دیگری میگوید. این رو در جوابا بهش خواهم پرداخت. اما این آیه در مقام این است، من هر گناهی که مربوط به خودمه میبخشم. یه جای دیگه هم بود، گفتیم در مورد شرک، اون استثناء تا حالا این مسئلهش چیه، اون جای خودش بهش پرداختم. اما این امیدواری به خدای ماست. یه همه خدایی که تو میگه اقتدار طلب، اقتدارگرا. و آخرین آیه این قسمت، آیه 27 تا 30 سوره فجر، از زیباترین، صمیمیترین و چه بگویم، خودتون قضاوت کنید. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. ای جان آرمیده، خوشنود و مورد رضایت خدا، به سوی پروردگارت بازگرد و در میان بندگان من درآ و در بهشت من داخل شو. فارغ از اعلام رضایت خداوند از بندگان خیش، دوبار استعمال از ضمیر متصل من، متصل به جای من، بندگان من، بهشت، بهشت من، نهایت صمیمیت را می رساند. عبادی، جنتی. اون دو تا یای دیگه، ودخلی، مربوط به نفس مطمئنه است که مؤنث بوده، ربطی به اینجا نداره. اما دو تا یاش که مربوط به من خداوند است، عبادی و جنتی. چقدر باید خدا با بندش صمیمی باشه که میگه بیا خونه خودم، بیا بهشت خودم، بنده خودم. خب این نهایت صمیمیت است. خب اشکال اول من بود که فرموده بودن دو جا بود، گفتم خیر دو جا نیست، 50 جاست، 6 تا 7 تاشم خوندم اینجا. اشکال دوم، اما مواردی که خداوند خود را با ضمیر متکلم مع الغیر یا ما معرفی کرده، حداقل 3 وجه دارد، نه 1 وجه. این وجوه می توانند منفردن یا مجتمعاً عامل استعمال باشند، یعنی تو 1 جا میتونه 2 وجه یا 3 وجه یا 1 وجه باشه. وجه اول، این گونه موارد اشاره به این است که فعل انجام شده از طریق اسباب، اسباب تحت امر الهی از قبیل فرشتگان یا عوامل طبیعی صورت گرفته است، نه به تنهایی. یعنی کاری که خدا از طریق عوامل طبیعیش انجام میده. من اینجا 3 تا آیه برای این بچه اول آوردم، اینا هیچ کدومش دلالت بر قدرت و اقتدار امثالهم نداره. یعنی خدا میخواد بگه من تو انجام این فعل با عوامل طبیعیم شریک هستم، لذا وقتی گفته ما، یعنی من تنها نیستم، ما این که کارا رو داریم انجام میدیم. و انزلنا من السماء ماء بقدر فسکنا فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. مؤمنون آیه 18، فسکنا فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون، و از آسمان آبی به اندازه نازل کردیم و آن را در زمین جای دادیم و قطعا ما بر بردن آن تواناییم. سه بار ضمیر جمع متصل، واضح است که باران از طریق عوامل طبیعی میبارد، عواملی که در سنن الهی در طبیعت جاری هستند. خدا همطور اراده نمیکنه کن فیکون که آب بیاد. خب آب باید به دریا بتابد، بخار شود، ابر شود، به یک درجه حرارت معینی که رسید باران ببارد، بشود باران رحمت. خب خدا و عوامل طبیعیش واسه شده انزلنا. آیه دوم، سوره مریم آیه 67، اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. آیا انسان یاد نمی کند که پیش از این در حالی که چیزی نبود او را آفریدیم؟ خلقت انسان از طریق عوامل طبیعی به اراده الهی صورت می گیرد. کن فیکونی نیست. پدری باید باشد، مادری باشد، لقای صورت بگیرد، بعد از 9 ماه بچه متولد شد. خب عوامل طبیعی مختلف بوده. پس اینجا فرمود انا خلقناهو. بسیاری از ضمیرهای متکلم الغیر در قرآن در مورد خلقت است و به خاطر عوامل طبیعیش. ما موارد منفرد هم دارد، حالا بهش اشاره میکنم. آیه سوره حجرات آیه 13، آیه بسیار مشهور است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، آدم و حوا. شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. بیگمان گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. همانا خدا دانای آگاه است. خلقت انسان از مرد و زن و تقسیم آنها به ملل و شعب و قبائل و گروه های مختلف اجتماعی برنامه خداوند است که توسط عوامل طبیعی و اجتماعی صورت می گیرد. ذیل آیه نیز ارائه ملاک ارزیابی انسان هاست. تقوا یعنی خدا را در هر کاری داور و ناظر دانستن. این وجه دوم بود. پس وجه دوم، گفتیم سه وجه دارد اینجا تو اشکال دوم. وجه اول ضمیرهای متکلم ملغیر این بود که وقتی که خدا میگه ما، یعنی با از طریق عوامل طبیعی کاری رو انجام بده نه تنهایی. بچه دوم اهمیت موضوع رو میرسونه. بحثش این نیست که با کسی بوده، بحث قدرت چیزی هم نیست، موضوع خیلی مهمه. لذا میگه ما، یه مثال مشهورش انا نحنو نزل نذکر و انا لهو لحافظون، سوره هجر آیه 9، همانا ما خود این قرآن را نازل کرده ایم. انا نحنو نزلنا سه بار، فقط ان خود نگهبار آن خواهیم بود و انا لهو لحافظون 4 بار. با توجه به اهمیت نزول قرآن و اهمیت حفظ آن، در این آیه چند بار خدا با ضمیر جمع سخن گفته است. 2 بار متصل انا نحنو نزلنا، بعدش هم انا لهو لحافظون. یک بار دیگه 4 بار اینها رو با ضمیر متصل سخن گفته، 1 بارش هم منفصله نحنو. اما وجه سوم که شاهد بس اینجاست. وجه سوم، وقتی ضمیر متکلم ملغیر میاد، دلالت بر عظمت و مقام کبریای خداوند دارد. این وجه با اقتدار الهی و نه اقتدار گرایی. من اقتدار رو با اقتدار گرایی متفاوت میدونم. منم اینجوری نیستم، این ابدار بنده نیست. این در لغت است، در لغت معاصر است که شواهدش رو مستندن عرض خواهم کرد. لذا اینجا رو من شواهد بیشتری میارم تا ارتباط دارد با بحثم. 5 تا شاهد میارم. سوره قاف آیه 43، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر. ما خودمون حیات میبخشیم و میمیرانیم و بازگشت همگان تنها به سوی ماست. ما یعنی من خدا. احیا و اماته و بازگشت به خداوند از نشانه های عظمت الهی است، نشانه های قدرت خداوند است. لذا سه بار با ضمیر جمع، دو بار متصل و یک بار منفصل این رو نشون داد. مورد دوم، احزاب 72. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها لحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اینو قبلا هم در جلسات تلاوت کردیم. همانا ما بار امانت تکلیف رو بر آسمان ها، زمین و کوه ها عرضه کردیم، ولی آنها از برداشتن آن خودداری کردند، ناتوان بودند، نمیتونستند و از آن بیمناک شدند و انسان آن را برداشت. بیگمان او بسیار ستمکار و جهالت پیش است. در مورد ذیلش هم بحث کردم قبلا، یادمون هست. این آیه از این آیه نمادین رمزی از بزرگترین نمادهای اقتدار خداوند، اختیار انسان و در عین حال مقام والای امانتداری انسان است. دو ضمیر جمع متصل آن هم با تأکید شاهد مثال ماست. انا عرضنا. آیه 3 سوره انسان، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. به راستی ما راه را به اون نماینده ایم، به من و شما. خواه سپاسگزار باشد که انشالله این گونه باشیم و خواه کفران پیشه، بپوشانیم حق را. کفران مقابل شکر است، نه کفر مقابل ایمان. خدا در دنیا راهنمایی می کند و اختیار گزینش حق و باطل یا شاکر و کفران پیشگی با انسان است. دو ضمیر متصل جمع دال بر عظمت چنین موضعی دارد. واضح است که چنین اختیاری با اقتدارگرایی خداوند ناسازگار است. کجا خداوند اقتدارگرا میاد میگه ما شاکرن و ما کفور؟ میخواد حالا من که راه نشونتون دادم، میخواد قبول کنید، میخواد نکنید. زمامدار اقتدارگرا چجوری اینجوری عمل نمیکنه؟ سوره کهف آیه 30، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پاداششان نزد ما محفوظ است، زیرا ما پاداش کسانی را که کار نیکو کنند تباه نمی کنیم. پایان ترجمه. خداوند از موضع اقتدار و نه اقتدار گرایانه نگهبان عدالت است. دو ضمیر جمع متصل آن هم با تأکید ایمان و عمل صالح تباه نمی شوند. سوره زمر آیه 41، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل. همانا ما این کتاب یعنی قرآن رو برای مردم به حق بر تو نازل کردیم، پس هر که هدایت یا به سود خود اوست، هر که گمراه شود خودش به زیان خود گمراه شده است و تو هرگز بر آنها گمارده نشده ای ای پیامبر تا هدایت را بر آنها تحمیل کنی. گوش شنوای هست؟ کسی که میگه که پیامبر مردم را مجبور به ایمان کرده پس شده پیامبر اقتدارگر، آیا این آیات رو خونده، تلاوت کرده، توجه کرده؟ دو ضمیر متصل متکلم مع الغیر انزال قرآن را بر حق بر قلب پیامبر خاطر نشان کرده. قرآن را خدا به قلب پیغمبر فرستاده، نه که پیغمبر قرآن را تألیف کرده باشه. ثانیاً پذیرش پیام حق توسط مردم را هدایت پذیری و گمراهی آنها دانسته، کنایه از اختیار کامل دنیوی آدمی. و ثالثاً به صراحت پیامبر را از هر گونه اکراه، اجبار و زور در مسلمان کردن و مؤمن کردن و مؤمن گردانیدن آنها برحذر داشته است. چون این موضع مقتدرانه و در این حال حکیمانه و عادلانه موضع عظمت و تقدیم است. در مجموع هر ضمیر متکلم مع الغیری که در مورد خداوند در قرآن استعمال شده مبتنی بر وجه اخیر یعنی موضع تعظیم و اقتدار نیست، وجوه دیگری هم مطرح است، یعنی این که فعل انجام شده از طریق اسباب تحت امر الهی از قبیل فرشتگان یا عوامل طبیعی صورت گرفته است یا نشان از اهمیت مورد بوده باشد. اما نکته تازه، میان بیان عظمت مقام خداوند و ضمیر متکلم مع الغیر تلازمی نیست. یعنی در مواردی این مقام، یعنی مقام عظمت، با صیغه متکلم وحده بیان شده است و در موارد دیگری که خداوند در مقام بیان رحمت و مغفرت است، قرآن از ضمیر متکلم مع الغیر استفاده کرده است. یعنی باید به زمینه توجه بکنیم. اینجوری نیست که هر متکلم مع الغیری دلالت بر عظمت و اقتدار بکند و یا هر متکلم وحدی به غیر این مقام دلالت کند. حالا من موارد متفاوت را اینجا چند تا نمونه آوردم تا مشخص شد چقدر بی مطالعه صحبت شده. مورد الف، ابراز قرب و صمیمیت با ضمیر متکلم مع الغیر، نه با ضمیر متکلم وحده. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. سوره قاف آیه 16. همانا ما انسان را آفریدیم و به آنچه نفسش او را وسوسه می کند آگاهیم و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. خب این رگ گردن، این نزدیکی باید قاعدتاً اینجا مقام قربه، باید از انا استفاده میکرد. میگفت من چجوری اینجوری هستم، نه اینکه ما اینجوری هستیم. در این آیه سه بار ضمیر متکلم مع الغیر به کار رفته است، دو بار متصل و یک بار منفصل. اما آیه از صمیمیترین آیات ارتباط نزدیک خداوند با انسان، انسان است. از رگ گردن با آدمی نزدیکتر، پس هرگرد گردو نیست. هر ضمیر متکلم مع الغیری دلالت بر موضع اقتدار و یا قدرت ندارد. اقتدار طلبی که هیچی، فوت است. حالا بیم سراغ آیه دوم، سوره عنکبوت آیه 51. اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمه و ذکرا لقوم یؤمنون. آیا در قرآن کمبودی میبینید؟ همونا که یه بالشو کم دیده بودن. آیا در قرآن کمبودی میبینی؟ و برای آنان کافی نبوده است که ما این کتاب را که پیوسته بر آنها خوانده میشود بر تو نازل کرده ایم؟ به راستی در این کتاب برای مردمی که ایمان میآورند رحمت و یاد و پند است. در این آیه دو بار ضمیر متکلم مع الغیر، مع الغیر متصل استعمال شده است. آیه در مقام بیان وجه نزول قرآن در رحمت و پند مؤمنان است. مقام رحمت بیشتر با انا و ضمیر متکلم وحده سازگار بوده، چطور این با نحن و ضمیر متکلم مع الغیر آورده؟ میتوان به سادگی نتیجه گرفت که هر ضمیر متکلم مع الغیر در مورد خداوند در مقام بیان اقتدار و عظمت ذات ربوبی نیست، برخلاف آنچه که گفته شد. حالا ب، ابراز مقام عظمت و تفهیم خداوند با ضمیر متکلم وحده نه مع الغیر. سوره مجادله آیه 21. کتب الله لأغلبن انا و رسلی ان الله قوی و عزیز. خدا مقرر کرده است که حتما من و پیامبرانم پیروز خواهیم شد. همانا خداوند توانمند پیروزمند است. آیه از یکی از سنن لایتغیر الهی پرده برمی‌دارد. وان پیروزی خداوند و پیامبرانش در نبرد حق علیه باطل است. علاوه بر پیروزی خداوند، خدا خودش را با صفات قوی و عزیز، توانمند پیروزمند توصیف کرده است. چون این بیان عظمت و تفهیمی با دو ضمیر متکلم وحدی متصل و منفصل صورت گرفته است، نه ضمیر متکلم مع الغیر. استعمال اسم علم الله و بعد از آن ضمیر متکلم صنعت التفات در زبان عربی را نشان می‌دهد که به زیبایی و شفافیت بر موضع تفخیم می افزاید. در سوره مائده آیه 115 آخرین آیه این قسمت، قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. خدا گفت من آن را حتما بر شما نازل خواهم کرد، ولی هر که از شما پس از آن، یعنی پس از انزال کتاب خدا، کافر شود، بیگمان وی را چنان عذاب کنم که هیچ یک از جهانیان را آن گونه عذاب نکرده باشد. یکی از تهدیدآمیزترین و ترسناکترین آیات قرآن است. آیه از تهدیدآمیزترین آیات نسبت به حق ستیزان بعد از البته اتمام حجت است. آن که بعد از نزول کتاب حق و علم به آن حق آن را انکار کند، به شدیدترین شکل ممکن عذاب می شود. این مقام تهدیدآمیزی با چهار ضمیر متکلم وحده صورت گرفته است، نه متکلم مع الغیر. انی منزلها علیکم، انی اعذبه عذابا، لا اعذبه احدا من العالم. پس هر متکلم وحده هم دور از مقام تعظیم و تفخیم نیست. اینم باز یک کرگرد گردو نیست از اون سمتش. نتیجه برخلاف ادعای مدعی، ضمیر متکلم الغیر در مورد خداوند در قرآن بدون در نظر گرفتن زمینه هیچ دلالتی بر موضع تعظیم، تفخیم و اقتدار ندارد. اشکال سوم، هیچ یک از ضمایر متکلم الغیر در مورد خداوند در قرآن که در مقام ابراز اقتدار، تعظیم و تفخیم خداوند است، کمترین دلالتی بر اقتدارگرایی خداوند ندارند. اقتدار خداوند که با صفاتی از قبیل قدیر، قادر، ذو قوه، قوی، عزیز و یا واژه‌های هم معنای آنها افاده می‌شوند، معادل powerful، authority، authoritative هستند. دلالتی بر اقتدارگرایی و اقتدار طلبی که معادل توی فارسی خودکامگی، استبداد و دیکتاتور مآبی و در انگلیسی اتوریتاریانیزم هستند نمی کند. در نخستین قسمت از بخش دوم بحث انشاءالله به این فرق بسیار مهم به شکل مستند خواهم پرداخت. اقتدارگرا فوق قانون و قانون ستیز است، در حالی که زمامدار مقتدر حکیم عادل، منصف و قابل پیشبینی است. به علاوه اقتدارگرایی با رحمت و مغفرت و محبت، محبت با مردم سازگار نیست، در حالی که اقتدار با صفات حسن یاد شده سازگار است. نتیجه این بحث، صیغه متکلم الغیر در مورد خداوند اگرچه به شکل موجبه جزئیه در مقام بیان عظمت و اقتدار الهی به کار رفته، اما اولا افاده چنین معنایی تنها با زمینه کانتکست قابل دستیابی است و خود صیغه به چنین معنایی به تنهایی دلالت ندارد. ثانیا در مواردی که صیغه مذکور به کمک کانتکستش، زمینش در مقام بیان عظمت و اقتدار الهی است، کمترین دلالتی به اقتدارگرایی ذات ربوبی ندارد. الحمدلله این بحث هم تمام شد. حالا بحث دوم این مبحث. این بحث کمی طولانی بود، اما بحث دوم کمی طولانی است، اما فکر میکنم نکات تازهی خواهید شنید. عنوان بحث دوم این است: آیا خداوند معرفی شده در قرآن سلطانی عبوس، خشن و اقتدارگراست که باید از عذاب و غضب او ترسید، در مقابلش به سجده افتاد و او را تقدیس کرد تا به عذابش مبتلا نشد؟ متاسفانه عبارتی که خوندم توی کیومه بود، یعنی گفتند، فرمودند، به کاش نمی فرمودند. برای پاسخ به چنین پرسشی حداقل سه روش می توان در پیش گرفت: آزمون اسماء و صفات خداوند در قرآن، این راه اول. تحلیل مباحث عذاب، غضب، خشونت، اقتدار و واژه‌های مشابه در قرآن، این راه دوم. و بالاخره تعمیم هر گونه خشونت، عذاب و غضب جزئی استعمال شده در قرآن ولو به حق در مقابل حق ستیزان بعد از اتمام حجت در آخرت و انتساب چنین صفاتی به شکل مطلق و عمومی به خداوند. اینم راه سوم. من هر سه راه را به ایجاز و اختصار تمام آزمون می کنم در حضور شما تا مشخص شود مدعی از کدام یک از این سه راه به چنین نتیجه شگرفی رسیده است. راه اول، آزمون اسمای حسنای خداوند. یعنی این که ببینیم که خدا خودش رو چجوری معرفی کرده، قرآن خدا رو چطور معرفی کرده. حالا ما که میگیم قرآن کلام الله مجید است، کسی هم که ادعا میکند قرآن تألیف محمد ابن عبدالله است، خب ایشون خدایش را چجوری معرفی کرده؟ از هر دو راه من پیش میرم و نتیجه را بسیار ساده خدمت شما ارائه میدم. خیر، خداوند حداقل با 79 اسم یا صفت خود را در قرآن معرفی کرده است. حالا مشهور میگن اسماء الحسنا 100 تاست، اما توی قرآن حداقل من 79 تاش رو پیدا کردم. ممکنه از برخی ترکیب هاشم به این شماره اضافه کرد. اونی هم که تو دعای جوشن میخونیم خب خیلیش مرکب است دیگه و تکرار هم شده است، هزار تا نیست واقعا، ولی بالاخره مطمئن هستیم من با اسم شماره تعدادش دارم، 79 تا کمتر نیست. قرآن خود آنها را اسمای حسنا خوانده است. مشهورترین آیه‌ای که حاوی بیشترین این اسما است، علاوه اصطلاح اسماء الحسنا هم دارد، آیات 22 تا 24 سوره حشر است که در زمره زیباترین آیات قرآن محسوب می شود. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. چند تا اسم حسنای خدا تو این دو سایه بود. اوست خدایی که هیچ خدایی جز او نیست، دانای نهان و آشکار است، اوست که مهر گستر مهربان است، اوست خدایی که جز او خدایی نیست، فرمان روای بسیار پاک سالم ایمنی بخش مراقب پیروزمند مسلط در خور کبریاست. خدا منزه است از آنچه به او شرک می‌ورزند. اوست خدای آفریدگار نو آفرین صورت بخش که بهترین نامها از آن اوست. آنچه در آسمان و زمین است او را تسبیح می کنند و اوست که پیروزمند و حکیم است. خب این اسامی که اینجا گفته شده برخی احتیاج به توضیح داره، برخیش خیلی واضحه. اونش که به بحث ما مرتبطه، یعنی به نحوی ممکنه توهم اقتدارگرایی بشه، من یه توضیح اجمالی بهش میدم. ببینید گفته شده ملک. خب منظور از ملک چیست؟ فرمان رواست دیگه. ملک مالک تدبیر امر مردم و حکم کردن در مورد ایشان است. پس خدا خودش رو ملک، ملک ناس هم خونده دیگه، اینجا هم خودش رو ملک دانسته. اما این ملک سلطان اقتدارگرای دیکتاتور خونخوار نیست، قدوس است، ملک القدوس و سلام المؤمن المهیمن است. قدوس مبالغه در قدس یعنی نزاهت و طهارت. سلام قدوس و سلام یعنی آنچه از سلامت و عافیت بدون شر و ضرر ما را ملاقات میکنند، یعنی از خدا آفتی به ما نمیرسه، فقط خیر از او میرسه. مؤمن یعنی اعطا کننده امنیت، نه یعنی باورمند، یعنی کسی که امنیت میده. مهیمن که صفت بعدی یعنی فائق مسیطر بر شیء، احاطه کننده چیره. عزیز یعنی غالبی که کسی بر او غلبه پیدا نمی کند، عزتش به حدی است که هیچ که نمیتونه بر او غلبه پیدا کند. یا کسی که آنچه نزد اوست نزد غیر او نیست، غیورم از همین جا به کار از این ریشه است. جبار، خب جبار یعنی چی؟ جبارون متکبر. جبار وقتی در مورد انسان به کار میره در قرآن کاملا منفی است، یعنی کسی که ستم میکند. اما جبار وقتی برای خداوند به کار میرود معنای دیگری دارد. جبار مبالغه در شکسته بندی شکسته، یا جابر العزم الکثیر توی دعاها میخونید ای شکسته بنده استخوان‌های شکسته، جبار یعنی بسیار شکسته بند، این یک معناست. معنای دومش که اینم میتواند معنای جبار تو این آیه باشد، یعنی کسی که ارادش نافذ است و آنچه بخواهد الزام میکند. جبر، جبروت هم از همین ریشه است. متکبر، متکبر رو وقتی برای منوت شما به کار میبریم، ما که کبریا نداریم، خب پوز میدیم، خب معلوم صفت منفی است. اما کسی که صاحب کبریای حقیقی است، اون کبریاییش، مقام کبریاییش اقتضا میکند که متکبر باشد، به مثبت برای او. یعنی کسی که کبریا دارد، متکبر، آن که متلبس به کبریا، کبریا است. خب 11 اسم حسنای خداوند در این سایه آمده بود. حالا این 79 اسمی که عرض کردم با صفت، با تعداد دکار رفتنشون در قرآن رو من در آوردم برای خودم. تمرین بسیار خوبی بود برای اینکه خدا رو بیشتر بهتر بشناسیم و قرآن رو بیشتر بشناسیم. خب من این رو وقتی که نوشته رو منتشر کردم، شما میخونید. چند تاشو فقط برای شما میگم، این چند تا شاخص‌ترش. جالب اینجاست که واژه الله در قرآن 2702 بار به کار رفته. 2702 بار. واژه رب 969 بار به ترتیب. واژه رحیم 227 بار. واژه رحمان 169 بار. واژه علیم 161 بار. اینا اونایی که بالاتر از 100 تا بود براتون خوندم، تا میرسه اونایی که یک بار هستن. حالا ایناشو بگذاریم. این اسما در ارتباط با بحث ما بود به دو دسته بزرگ تقسیم میشه. یک بخشش که ارتباطی نداره، یعنی نه دخالت مثبت نه دخالت منفی تو بحث ما نداره، اونا رو میذارم کنار، اصلا بحثش نمی کنم. اما اونایی که دخالت داره، اونها شامل سه گروه میشن. دسته ای که سه دسته میشن، سه گروه میشن. گروه اول اونهایی که بیشترین ارتباط رو میتوانند با بحث ادعای اقتدارگرایی داشته باشن به ظاهر. من اونها رو اول میگم، درست مقابل نظر خودم ابتدا میگم تا کاملا بس منصفانه پیش بره. ببینید، صفات فعال لما یورید، این هر چه بخواه، هر چه اراده کند انجام میدهد، دوبار در قرآن به کار رفت. لا یسأل عما یفعل، یک بار به کار رفت. قهار، بسیار قوی. قه یعنی غلبه، قهار یعنی بسیار. ذوانتقام، صاحب انتقام. انتقام از مجرم است، فرد حکیم عادل داره برقرار میکنه، اونم در قیامت. ذوانتقام. منتقمون، من المجرمین منتقمون، به صیغه تنها به کار نرفته، من آوردم چون ارتباط داره. ما از مجرمان در قیامت انتقام میگیریم، سه بار به کار رفت. قاهر، پرقدرت. جبار، معنیش گفتم. متکبر، معنیش رو ذکر کردم. این هفت اسم 20 بار در قرآن به کار رفته. یه نهایت به اصطلاح رادیکال ترین اسم هایی که میتونه کسی توهم اقتدار گرایی بکنه اینها بوده، غیر از این نیست. گروه دوم اسامی هستند که دال بر قدرت الهی هستند، مثبت و منفی نداره. صفات عزیز، قدیر، قادر، قوی، ملک، مقتدر، مالک، ذوالقوه، مهیمن. این 9 اسم 177. و گروه سوم اسمایی که دال بر رحمت الهی هستند، صفات رحمان، رحیم، غفور، حلیم، تواب، رؤوف، ذوالفضل، ذوالفضل العظیم، عفوف، غفار، ذوالرحمه، کریم، وهاب، مجیب، ودود، بر، رزاق، سلام، مؤمن. 18 اسم و 541 بار استفاده. مجموعاً گروه اول و دوم 16 اسم با 197 بار استعمال هستند. نسبت گروه اول و دوم، یعنی قدرت و توهم اقتدار، به گروه سوم 16 به 18 اسم 197 به 541 بار استعماله. یعنی یک دقیقاً به 2.75. یعنی اینکه اسمایی که دلالت بر رحمت خداوند میکند حدوداً 3 برابر اسمایی است دلالت بر قدرت او به اقتدار او در قرآن میکند. این به شکل بسامدی و به شکل دقیق. اما به لحاظ محتوا آیات گروه اول، یعنی همونها که بیشترین ارتباط رو میتونست به ظاهر به اقتدارگرایی داشته باشه، بیانگر قدرت الهی هستند و هیچ بار منفی ندارند. اما گروه دوم نیاز به بررسی دارند، به ترتیب کثرت استعمال اونا رو بحث میکنم که کاملا بحث شفاف پیش رفته باشه. ببینید آیه صاد، سوره صاد آیه 65، قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار. بگو من فقط اختیار کننده، پیغمبر فقط انذار میده، حق اجبار ندارد. خیلی مهمه، انما انا منذر، برو بهشون بگو من فقط انذار میدم، هشدار بهتون میدم، من که اجازه ندارم شما رو مجبور کنم که مسلمونتون کنم و به اجبار مؤمنتون بکنم. انما انا منذر، بگو بهشون بگو ما من الهون الا الله الواحد القهار، جز خدای یگانه قهار هیچ خدایی نیست. قهار یعنی بر هر چیزی و همه چیز در آنچه که اراده کند مطیع او هستند و در آنچه میخواهد در مقابلش خضوع تکوینی میکنند، خضوع تکوینی برای غیر انسان. اما نسبت به انسان ارائه طریق میکند، دست به ترکیبش نمیزند تا به قیامت برسد، اون وقت خودش ببینه چه کرده است. سوره آل عمران آیه 4، من قبل هدن لناس و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اگر قرار بود برای اقتدارگرایی بخوان دست و به اصطلاح تدارک دلیل کنن، من همش آماده کردم خدمتشون تقدیم میکنم، همینا رو یک یک میخونم که انشالله وقتی میخوان کتاب کنن اینا رو وارد کنن، البته جوابش هم بنویس. پیش از آن تا رهنمونی برای مردم باشند و فرقان را هم فرو فرستاد، بیگمان کسانی که به آیات خدا کفر ورزیدند عذابی سخت خواهند داشت و خدا پیروزمند صاحب انتقام است. انتقام یعنی مجازات مجرم بر جرمش. لازمه آن معنای تشفی قلبی مجازات کننده نیست. توی ما آدم ها چرا؟ ما وقتی انتقام میخواییم بگیریم تشفی پیدا میکنیم، شفای قلب پیدا میکنیم. وقتی عفو میکنیم میگذریم، میگیم از تشفی قلب گذشتم. اما در مورد خداوند چنین چیزی، چنین صفتی نیست. خداوند که ناقص نیست که به چنین تشفی قلبی محتاج باشد. انتقام خدا اجرای عدالت است ولا غیر. سوره سجده آیه 22، و من اظلم ممن ذکر به آیات ربی ثم اعرض علیها انا من المجرمین منتقمون. یعنی یکی از آیه که انتقام درش به کار رفته است. کیست ستمکارتر از آن که به وسیله آیات پروردگارش به وی تذکر داده شود سپس از آنها روی برگرداند؟ بیگمان ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. عذاب قیامت تبلور و تجلی نافرمانی دنیاست. این نافرمانی تو همین دنیا عذاب است، ما نمیچشیمش، حسش نمیکنیم، حس نداریم. مثل کسی است که عصبش قطع شده باشد، دستش رو آتیش هم بگذاری بسوزن دردش نمیگیره. ما هم تو دنیا اینجوری هستیم، عصب درک عذاب رو نداریم. آخرت که رفتیم عصب وصل میشه، تازه درک میکنیم. آیه اجله سوره انعام، و هو القاهر و فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. اوست که بر بندگان خود غالب است. خیال نکنیم که ما چیره این برو، خدا الان نشسته نظارت میکنه، دخالت نمیکنه. هر غلطی که من و شما بخوایم بکنیم میکنیم، اما آخرتی هم هست. این برنامه خداست. حالا دوتا آیه اصلی بحث که به نظر من بیشترین الواقع مسئله رو ممکن ایجاد بکنن، من باش انصاف میخوانم و بررسی میکنم. سوره بروج آیه 12 تا 16، ان بطش ربک لشدید انه هو یبدع و یعید. و هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. قطعا مؤاخذه قهرآمیز پروردگارت بسیار سخت است. ما تعارف نداره قرآن. کسی که ستیزی کنه، تبهکاری کنه، بچه رب بکل شدید. هیچ تعارف نداره. هیچ برو برگرد. پنهانم نمی کنی. کسی خوشم نمیاد نیاد. واقعیت است. اما هو الغفور الودود. او بعد از او بیگمان تنها اوست که آفرینش را آغاز میکند و دوباره باز میآورد. هیچ آدمی نمیتونه این کارو بکنه، هیچ عامل طبیعی نمیتونه این کارو بکنه. او بسیار بخشاینده و دوستدار است. ودود صیغه مبالغه است. صاحب عرش ارجمند، انجام دهنده هر چه اراده کنه. شاهد مثال تو اینه. فعال لما یرید، هر چه بخواد میتونه انجام بده. ممکنه یک کسی بگه که آقا نگفتم، خودکامگی یعنی همین، خدای اقتدارگرا یعنی همین، یعنی هر کاری بخواد میتونه بکنه. آیه داشته باشی. آیه بعدی سوره انبیاء آیه 23، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا از آن چه میکند بازخواست نمیشود، ولی آنان بازخواست میشود. حالا آنان میتونه بت‌ها باشن، میتونه مردم باشن، میتونه مشرکین باشن، همه اینا. از میان هفت اسم گروه دوم، قهار، قاهر، جبار و متکبر، به راحتی چیزی بیش از اقتدار مشروع و مثبت دلالتی ندارند. پس بنابراین هیچ ربطی به اقتدارگرایی ندارند. مراد از دو اسم زنتقام و منتقمون، مجازات مشروع عادلانه مجرمان در قیامت بعد از اتمام حجت دنیوی است که لازمه یک نظام عادلانه است. حالا در مورد این بازم صحبت خواهم کرد. اما دو صفت مرکب فعال و لما یرید و لا یسأل عما یفعل، اگر تحت لفظی و بدون ارتباط با آیات حکمت و عدالت و سنن الهی در نظر گرفته شوند، نزدیکترین صفات به ادعای اقتدارگرایی خداوند هستند. این همان رویکرد اشعری به قدرت الهی است که مقید به عدالت ماقبل دینی نیست. اگر خداوند را مقید به هیچ سنت عقلی قابل ادراک بشری همانند عدالت ندانیم، دفاع از چنین خداوندی کار آسانی نیست. اگر مدعی اخیراً از نو معتزلی بودن به الهیات اشاعره سقوط کرده باشد که لازمه بیان توجیهات و استدلال‌های اخیرش دقیقاً همین است، در این صورت چون این خدایی میتواند تناسبی با اقتدارگرایی داشته باشد. من منصفانه بحث میکنم. اما اگر این دعایه و آیات مشابه را از نگاه الهیات معتزلی و شیعی، یعنی در زمینه عدالت و سنتمندی خدا بفهمیم که به نظر من حق همین است، این دعایه اقتدار مطلق خدا را در زمینه حکمت و عدالت و انصاف ارائه می کنند و هیچ تناسبی با ادعای اقتدارگرایی خداوند ندارند. خدای قرآن به شهادت اسمای حسنای 79 گانه‌اش نه عبوس است، نه خشن است، نه سلطان اقتدارگرای، سلطان اقتدارگرا. ستیزان و تبهکاران البته باید از عذاب و غضب او بترسند، اما مؤمنان صالح از این بابت هیچ نگرانی ندارند و به رحمت و مغفرت او امیدوارند. برای رهایی از عذاب الهی، ایمان به حق و عمل صالح که عبارتان اخرای فعل اخلاقی است باید تدارک دید، نه اینکه تملق او را گفت و سر استیصال به خاک او افتاد. این تعبیرات با عزم معذرت بازی با کلمات است، لفاظی است. چون خدا حق مطلق است، با سجده بر آستان او کسی را که شایسته پرستش است پرستش می‌کنیم تا به کمال برسیم و از جهنم رهیده بهشتی شویم. این راه اول بود که رفتم، یعنی آزمون کردن اسمای حسنای خداوند. مشاهده فرمودید که از این راه هیچ کدوم از این صفات و توصیفاتی گفته شد تایید نشد. اما راه دوم، تحلیل مباحث عذاب، غضب، خشونت، اقتدار و واژه های مشابهش در قرآن. خب این را قبلا من خوشبختانه به تفصیل سنجیدم، حالا الان فقط خلاصش را عرض میکنم. مفصلش دو جلسه بحث کرد. نتیجه تحقیق جلسه هفتم این شد که رحمت رحمانیه کلیه مخلوقات از جمله کلیه انسانها فارغ از باور درست و نادرستشان و یا عمل صالح یا ناصالحشان را شامل می شود، در حالی که غضب خداوند تنها انسانهایی که عالمانه و عامدانه حق را زیر پا گذاشتن در بر می گیرد. رحمت رحمانیه عام، مطلق، واسع، نقد و بالفعل است، در حالی که غضب الهی خاص، مقید به عدم توبه، نسیه و بالقوه است و در آخرت نقد و بالفعل می شود. آثار غضب الهی در آخرت بروز می کند الا استثنان در مورد برخی امم گذشته، و الا در دنیا علل اغلب حتی همین گروه از بندگان ناسپاس و تبهکار هم مانند مؤمنان از کلیه مواهب الهی بهرمند است، از هوا بگیرید تا سلامت تا ثروت و چیزهای دیگر. غضب الهی نتیجه منطقی حق ستیزی و تبهکاری این افراد است. این غضب برایند اخلاقی عدالت، قسط و انصاف در نظام الهی است. نسبت غضب به اخواتش به رحمت و اخواتش 1:7 بود. کجای خوف نامه؟ 1:7، یعنی در مقابل 1 بار غضب 7 بار رحمت است در قرآن. خوف از خدا منهای محبت او در قرآن هرگز توصیه نشده است. خوف از خدا فضیلتی سازنده است که با محبت و امید به رحمت او همراه است. خوف از معصیت و قیامت همان ترس از مجازات قانون عادلانه است که برای داشتن جامعه عاری از جرائم امروز هم دقیق جامعه عاری از جرائم امروز هم دقیقا مورد توجه قانونگذاران است. عذاب اخروی دردناک، بزرگ، شدید و خارکننده است. در هر صفحه قرآن تقریبا 1 بار عذاب و جهنم و حدود 2 بار ثواب، رحمت، مغفرت و بهشت به چشم می‌خورند. جزئیات عذاب و جهنم انصافاً ترسناک و رعب‌آور است، در حالی که جزئیات رحمت و بهشت هم حقیقتاً جذاب است. جزئیات عذاب و جهنم ادعای اقتدارگرایی خدا را تأیید می‌کند، به شرطی که این جزئیات را در جو لیبرالی و حقوق بشری معاصر در نظر بگیریم، چرا که در این جو انسان هر جرمی به هر بزرگی هم مرتکب شده باشد مجازات بدنی وی خلاف کرامت انسانی محسوب می شود. اما در چنین داوری هایی خطاهای فراوانی نهفته است. اولا بدون ترجمه فرهنگی متن قرآن اول متن قرن اول هجری برای مخاطب ثانویه آرزه زمان پریشی رخ می دهد. ثانیاً در دوران پیشا مدر مجازات هایی که در شرق و غرب جاری بوده چیزی شبیه جزئیات همین تهدید به عذاب اخروی ماست. ثالثاً اگر ثواب های مادی بهش نمادین باشد، چرا عذاب های مادی جهنم نمادین و سمبولیک نباشند؟ رابعاً معنای جهنم و عذاب این نیست که مجرم در گودال آتش بیرونی افکنده شود. این آتش درونی است که با ارتکاب گناه و حق ستیزی در درون مجرم روشن می شود، اما در آخرت همه چیز بروز می کند و آتش درون آشکار می شود و احساس می گردد، چون این آتش درونی حقیقت و جزئیات آن تمثیلی و مجاز است. اینا را جلسه پیش گفته بودم، الان اشاره کردم. بنابراین از راه دوم همان ادعا که خداوند معرفی شده در قرآن سلطانی عبوس خشن و اقتدارگراست که باید از عذاب و غضب او ترسی در مقابلش به سجده افتاد و او را تقدیس کرد تا به عذابش مبتلا نشد، نه تنها اثبات نمی شود بلکه کاملا نفی می شود. می ماند راه سوم. به نظر می رسد مدعی از راه اول و دوم نرفته، چون راه اول و دوم می رفت به اون نتیجه که مطلوبش بود نمی رسید. راه سومی رفته. الان میخوام به راه سوم اشاره کنم. راه سوم عنوانش اینه: تعمیم هر گونه خشونت، عذاب و غضب جزئی استعمار شده در قرآن ولو به حق در مقابل حق ستیزان بعد از اتمام حجت در آخرت و انتساب چنین صفاتی به شکل مطلق به خداوند. یعنی با 1 مورد، با چند مورد انگشت شمار کسی بیاد تعمیم بده و خدا رو به این صفات بخواند. یعنی چون یک جای قرآن، چند جای قرآن آمده است که ما مجرم را اینجوری توی جهنم می سوزانیم، بگه آها این خدا همون خدای خشن است، خدای عبوس است، خدای اقتدارگر است و ماننده. معنی این راه این است که اگرچه اسمای حسنای خداوند و تحلیل مباحث غضب، عذاب، خوف، عقاب و جهنم در قرآن مقابل مباحث رحمت، مغفرت، رجا، ثواب و بهشت در قرآن نه تنها ادعای اقتدارگرای خداوند را اثبات نمی کنند، بلکه ابطال می کنند، با یک میانبر از طریق تعمیم برخی آیات عذاب و جهنم و غضب، چهره عبوس، خشن و سلطان اقتدارگرا از خداوند ترسیم کنیم وقت بگوییم که باید از غضب و عذابش ترسید، در مقابلش به سجده افتاد، او را تقدیس کرد تا به عذابش مبتلا نشد. این از این راه رفتن. در حقیقت این راه مخالف منتقد مطلق عذاب اخروی، این راه مخالف و منتقد مطلق عذاب اخروی و مجازات حق ستیزان و تبهکاران ولو بعد از اتمام حجت در آخرت است. این حرف دقیق است. کسی میتونه این حرف رو بزنه که با مطلق مجازات مجرم در آخرت مخالف باشه و بعد اگه یک ذره هم اسمش آورده باشن تو قرآن توصیفش کردن، گفتم ببین خداتون عبوسه، خشنه، اقتدارگرا. چرا؟ چون مجرم رو قراره در قیامت عذاب بکنه. بس معلوم شه این آقا هم با عذاب اخروی مسئله داره. این تفکر لیبرال مآب خدا را زمامدار بشر زمینی فرض کرده و هر گونه اعمال قدرت وی را اقتدارگرایی معنا نموده است. در این تفکر لیبرال مآب انسان اصل است. حق مطلقی وجود ندارد تا کسی بر اساس آن سنجیده شود. انتخاب هر کسی ولو خلاف حق و متضاد با اراده الهی که حق مطلق است به نظر ما قابل احترام است. اراده هر کسی قابل احترام است تا کسی بر اساس آن سنجیده شود. یعنی مجاز، یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا شما اشتباه کردید پس باید تشریف ببرید واقعیت و باطن عملتون رو ببینید. انتخاب هر کسی ولو خلاف حق و متضاد قابل احترام است، نه تنها در دنیا بلکه در آخرت. حالا تو دنیاش تعامل بسیار، تو دنیا شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، اما آخرت قرارش معلوم بشه که شما اشتباه کرد. نه، تو آخرت هم شما باید بهتون احترام گذاشت. کرامت مطلق انسان ولو در آخرت، ولو مجرم با هر جرم و جنایتی که کرده باشه. خدا مجاز نیست کسی را به دلیل عقیده باطل علارغم اطلاع کامل از حق و ارتکاب افعال ضد اخلاقی یا نقض حقوق مردم و تجاوز به حقوق خداوند مجازات کنند. اگه مجازات کرد خدا میشه خشن، خدا میشه عبوس، خدا میشه اقتدارگرا. هر نوع مجازات روحی و بدنی در آخرت در این تلقی شکنجه محسوب میشود. اینا که تعارف نداره، اینا لازم بیانه کلام است. در این اساس اطاعت از خدا چه فرقی با اطاعت از یک دیکتاتور خونخوار دارد؟ از هر دو باید اطاعت کرد تا از گزند مجازات و عذابشان در امان بمانیم. از هر دو باید تعریف و چاپلوسی کرد. آستان هر دو را باید بوسید تا از امتیازات تقرب به قدرت بهره‌مند شویم. پیش‌فرض این تبیین نفی حقانیتی به نام خداوند و تعالیم اوست. اگر حق مطلق و واقعی هم وجود داشته باشد، چه کسی میتواند ادعا کند این حق و واقع را فراچنگ آورده است؟ هیچ کس. به عبارت دیگر این رویکرد به نسبی گرایی معرفت شناختی و اخلاقی رسیده است. به علاوه با روش نادرست خواندن آیات خارج از زمینه آنها، مطلق و عام پنداشتن آیات مقید و خاص، تعمیم تهدید حق ستیزان بدکار به تهدید تمام انسانها، نفی مجازات اخروی مشروع به بهانه انکار مطلق مجازات به اسم خشونت، سیمای کاملا منفی، زشت و دافعه برانگیز از اسلام و چهره کاملا عبوس، خشن و سلطانی اقتدارگرا از خداوند ارائه کرده است. این تبیین هم به لحاظ مبانی معرفت شناختی، هم به لحاظ اخلاقی، هم مبادی روش شناختی سخت معیوب و باطل است. به بیان دیگر ادعای پیامبر اقتدارگرا در مورد خداوند تعمیم افکار لیبرالیستی بشر به آخرت و خداوند است. دامنه لیبرالیسم آقا دنیا بود، کشوندنش به الهیات و آخرت فاجعه آفرین است. البته بنابر الهیات شکنجه که الگوی پیامبر اقتدارگراست، این ادعا درست است که گفته شود خداوند معرفی شده در قرآن سلطانی عبوس خشن و اقتدارگراست که باید از عذاب و غضب او ترسید، در مقابلش سجده افتاد و او را تقدیس کرد تا به عذابش مبتلا نشد. این عبارتی که خوندم توی کیومه بود. خب وقت من بسیار گذشته، این مباحث باید مطرح بشه، این مباحث باید جواب بگیره، گفته شده جواب بگیره. من امروز نقد میکنم، نقد من جواب میطلبه. آخرین بحث امروز که میتونم شاید برسم این رو عرضه بکنم، بقیش که نمیرسم. آیا رابطه خدا با بندگانش همان رابطه ارباب سلطان و برده رعیت است؟ این رو فرمایش کردن، حالا من میخوام بپردازم. باید بسیارم منصفانه است، منصفانه به خاطر که تمام ادله مخالف خودم هم گفتم اینجا. به نظر میرسد از عوامل طرح چنین پرسشی استعمال دو واژه در مورد خداوند و انسان باشد. در مورد خداوند واژه های رب که جمعش میشه ارباب، ما ارباب رعیت دیگه، ولی هم خانواده و مولا و برده، ملک سلطان، مالک صاحب برده مثلا، و در مورد انسان واژه های عبد و عبید. جالب، اینها رو ریشاش هم من همه استقصا کردم، یعنی تعداد استعمالش رو. واژه عبد و عبید در قرآن 151 بار به صورت اسم و 121 بار به صورت فعل و مجموعاً 272 بار استعمال شده. عبد در قرآن دو معنا داره، بنده که غالباً با اضافه به خداوند هست و برده. قرآن در مورد کنیز واژه امه و اما مجموعاً 2 بار، ملک یمین 14 بار، و در مورد برده واژه های رقبه که جمعش میشه رقاب 9 بار و مملوک 1 بار و ملک یمین در مورد مرد 1 بار به کار برده. واژه عبد به صورت اسم تنها 3 بار در قرآن به معنای برده استعمال شده. همه عبد در قرآن به معنای بنده خداوند است الا 3 جا، و من این 3 جا رو میخونم چون حرف دارم در موردش، بحثم بسیار دقیق. ببینید، قبل از اینکه این آیات رو بخونم یه دسته‌بندی سگانه میکنم، فوق‌العاده در معارف اسلامی مهم است. ریشه عبد در لغت عربی به معنای غایت تذلل، ذلت در مقابل مولاست که وظیفش در مقابل او اطاعت است. این معنا، یعنی معنای عبودیت، تعبد، میتونه تکوینی باشه، میتونه اختیاری باشه، میتونه قراردادی باشه. پس 3 جور ما عبد عبودیت داریم: عبودیت تکوینی یا تعبد تکوینی، تعبد اختیاری و تعبد قراردادی. عبودیت قراردادی، بندگی تکوینی یعنی اقتضاش تعقل و تفکر و اختیار نیست. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، سوره مریم آیه 93. هیچ کس در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه بندوار به پیشگاه خدای مهرگستر خواهد آمد. اینش این نافی است. این کل من فی السماوات و الارض الا اینکه آت الرحمن عبدا، همه جهان، همه جهان خلقت بنده خداست. جهان تکوینی است. از انسان بدن ماست، قلب ماست، دست ماست، پای ماست، رگ ما، خون ما. خودمون که چه کار میکنم، خیر و شر بحث دیگریست. این ضربان دست من و شما نیست، نفس میره و میاد، اینا همه بنده خدا هستند. به این کاری نداریم. بندگی نوع دوم بندگی اختیاریست، تعبد است، اطاعت است، به حسب تعقل و تفکر. توجه بکنید، اگه این نکته توجه بشه مسئله حل میشه. عبودیت ما از نوع دومه، نه از نوع اول، نه از نوع سوم که خواهم گفت. این عبودیت لازمش اختیار و آگاهی است. چند تا آیه رو میخونم تا به سومی برسم. سومیش اجمالاً بگم همون بردگی است که یک قرارداد است. کسی ذاتاً برده نیست. یک قرارداد است. جعل است. وضع است. برده آزاد می شود. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما تنها تو را می پرستیم. ما اختیار کردیم تو را بپرستیم. کسی ما را مجبور نکرده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بقره 21. ای مردم پروردگارتان را بپرستید که شما و کسانی که پیش از شما بودند را آفریده است، باشد که پروا پیشه کنید. این آیه هم بالواقع عبودیت منفی رو میگه. سوره توبه آیه 31. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله ول مسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الله الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. آنان، برخی از اهل کتاب، دانشمندان و راهبان، ترسایان تارک دنیای، خود و مسیح ابن مریم را خدایگانی به جای الله برگزیدند، در حالی که مأمور بودند فقط خدای یگانه را که هیچ خدای جز او نیست بندگی کنند. منزه است او از شرکی که می‌ورزند. خب دو سری آیه دیگه هم نوشتم، نمیخونم، میگذرم. سه تاش نوشتم، میگذرم ازشون تا برسم بندگی نوع سوم، بندگی جعلی و وضعی یا بردگی. ببینید گفتم سه آیه، قسمتشو میخونم که فقط ارتباط به این داره به خاطر که وقت ندارم. در آیه قصاص، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. یا العبد بالعبد، اینجا عبد یعنی برده، نه یعنی بنده، یعنی برده، بسیار مشخص است. آیه دوم، این یکی سوره بقره آیه 178 بود. آیه دوم سوره بقره آیه 221. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك. تا آخر. ببینید اینجا میگه با زنان مشرک تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید. و قطعا کنیزی مؤمن، عمه مؤمنه، بهتر از زنی مشرک است، هرچند شما را شیفته خود کند. و به مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند زن ندهید و قطعا برده ای مؤمن بهتر از مردی مشرک است. آیه سوم یه ضرب المثل است. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. تا آخرش میگه که خداوند میفرماد، نحل آیه 75، خدا مثلی زده است، بنده زرخریدی که بر هیچ چیزی توانا نیست. این نکته اصلی بردگی اینه، یعنی هیچ اختیار کار خودشو نداره. و کسی که ما رو از جانب خود، از جانب خود رزق نیکو به او دادیم، اینا تا با هم قابل مقایسه هستن. خب در مورد کنیز هم او ما ملکت ایمانهم، یکیش رو من میخونم، سوره مؤمنون آیه 5 و 6. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومی. آنان که شرمگاه های خود را حفظ میکنند مگر در کامجویی از همسران یا کنیزانشان که آنان مورد ملامت نیستند. امروز هم کنیز نداریم، ما دوره بوده که کنیز بود. ببینن بحث بردهداری هم اسلام وضعش نکرده، تأسیسش نکرده، بلکه فراوان اونچه که ما تو قرآن داریم فقط اسباب آزادی برده است و اسباب نحوه برخورد اخلاقی با ماست. تنها جای در قرآن که فعل از ماده ابدا به معنای بردگی به کار رفته، یک جا هست، نه دو جا. و تلک نعمتون تمنا علی ان عبدت بنی اسرائیل. موسی به فرعون میگه، سوره شعرا آیه 22، آیا این نعمتی است که منتش را بر من مینهی که بنی اسرائیل را برده خود کرده ای؟ حالا واقعا اسلام آمده مردم را برده خدا کرده، همونطور که فرعون بنی اسرائیل را برده خودشون کرده بود؟ اطلاق بردگی به بندگی ما درسته؟ قرآن اینو میگه؟ همین که 2-4 تا بردم، همه آیاتی که علیه این به ادعا بود خوندم. عبودیت حقیقی تطابق تعبد اختیاری تشریعی با عبودیت تکوینی است. یعنی تشریع ملازمه با تکوین شود تا غرض از خلقت حاصل شود. غرض از خلقت طبق گفته قرآن و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، سوره زاریات آیه 56. جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه پرستش کنند مرا. این پرستش واسه کمال است. این تطابق در صراط مستقیم صورت میگیرد، تطابق تشریع و تکوین. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، آل عمران 51. همانا خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را پرستش کنید، این راهی است راست. رکن پرستش و عبودیت اختیار آگاهانه است، در حالی که قوام بردگی به سلب اختیار است. برده اختیارش اختیار صاحب اوست، در حالی که اختیار انسان در دنیا با خودش است. اگر به خدا ایمان آورد و از او اطاعت کند و اگر خواست زیر بار حق نرفت و اطاعت نکرد، هر دو میتواند، هر دو میکنی. اینکه در آخرت توسط خدای حکیم عادل به حساب او رسیدگی میشود و اگر به حق رفته باشد پاداش میگیرد و اگر تخلف کرده باشد مجازات میشود، مقتضای حقانیت نظام آفرینش و عدالت جاری در آن است. آری، لزوم اطاعت و تبعیت از خداوند و صاحب برده مشترک است. از هر دو باید اطاعت کرد. اما اطاعت و تبعیت برده از مولایش به خاطر مصلوبیت اختیار اوست. راهی جز این ندارد. در حالی که در اطاعت و تبعیت انسان از خداوند، جاهای دیگر هم ما اطاعت میکنیم. هر اطاعتی اطاعت بردگی نیست. عاشق از معشوق اطاعت میکند، اما عاشقانه. شهروند از دولت مدرن اطاعت میکند، اما این تبعیت، تبعیت آگاهانه و مطابق منافع اوست. چرا اطاعت ما از خداوند اطاعتی از قبیل اطاعت عاشق از معشوق یا اطاعت شهروند از دولت مدرن نباشد و حتما باید اطاعت برده از مولایش باشد؟ در مورد اطاعت عاشق از معشوق، محب از محبوب، بنده از خدا، علاوه بر اختیار، این اطاعت و تبعیت توأم با عشق، محبت و رضایت است. اطلاق ملک یا رب خداوند نه خدا را تبدیل به سلطان اقتدارگرا می کند، نه انسان را مبدل به برده کرده است. اختیار و آگاهی و رضایت سه شرط بندگی ماست. اختیار، آگاهی، رضایت. این بندگی مطلقاً با بردگی تفاوت ماهوی دارد. همچنان که این عبودیت با تعبد کورکورانه هم نسبتی ندارد. چرا که ما با تعقل این راه را انتخاب می‌کنی، آگاهانه و آزادانه. پرستش آگاهانه از سر اختیار و رضایت از دینداری جدایی ناپذیر است. اگر کسی میپندارد حصر پرستش خداوند از اسلام ممکن است، خیال خامی بیش نیست. اگر توهم شده با حصر پرستش خداوند به اتهام همسویی با بردگی جایی برای عشق صوفیانه باز میشود، آنچنان که خواهد آمد و این جلسه متاسفانه وقتم کفاف نداد، در عرفان اسلامی که من میشناسم عشق بدون پرستش ممکن نیست. و طریقت منهای شریعت راه به ترکستان است. تشبیه بندگی خداوند به بردگی و تشبیه ارتباط رب و عبد به مولا و برده یا ارباب و رعیت یا سلطان یا رعیت، البته در جو غلیظ لیبرالی معاصر قابل درک است. اما لیبرالیسم کلن با بندگی خدا سر سازش ندارد. چرا تعارف میکنیم؟ اگر قرار است به همه اصول و موازین تفکر لیبرال مآب پابند باشیم، نه اوامر و نواهی دنیوی خداوند قابل قبول است، نه ثواب و عقاب اخروی و خصوصا عذاب جهنم وی. خلاص، پرستش و بندگی خداوند بدون رضایت، محبت و عشق او در قرآن جایی ندارد. خب، به حمدالله من مباحث اصلیم رو این جلسه گفتم، ارائه کردم. مباحثی که باقی مونده مباحثی است که به کوتاهی میتونم همون متنی که منتشر میکنم این رو درش خواهم آورد و دیگه در جلسه دیگه وقت شما رو نمیگیرم، تا این بحث چهارم که مثنوی و دیوان شمس به مثابه سنجه و شاغول قرآن است. و بحث آخری به کجا چنین شتابان. این دو جلسه رو من میتونم تو بخش دوم سخنانم مطرح بکنم انشاءالله. بخش اول عرایض من در 9 جلسه به پایان رسید. به زودی اگر خدا توفیق بده من خلاصه این 9 جلسه رو برای کسانی که توفیق خوندن و حوصله خوندن مباحث متور رو نداشتن منتشر خواهم کرد و احیانا اون رو هم صوتی هم ارائه خواهم کرد یا تصویری قبل از برگزاری جلسه آینده. و جلسه بعدی من 2 هفته دیگه با همون بحث مثنوی و شمس، دیوان شمس به عنوان سنجه و شاغل قرآن شروع خواهد شد. بخش اول مباحث من توی این مدتی که گذشت توی 9 جلسه نقد شواهدی بود که ادعای اقتدارگرایی از قرآن و سنت ارائه کرده بود. توی این فاصله اینها نقد شدن، نتیجهش رو خواهید دید. اما اون چه که باقی مونده نقد خود نظری است بدون شواهد، که نقد اصلی من اونجاست. ذکرم کردم که نقدی جدی خواهد بود، تا حالا هم روسش رو هم جلسه اول نوشتم، گفته شد که خب ادلهش کجاست. میدونستم بسیار دشوار است این که اون جزئیات مطرح بشه. انشالله عمری بود من بخش دوم عرایضم رو، نقدم رو ارائه خواهم کرد. از صبر و حوصله شما تشکر میکنم. برای همه تون بزرگواری که نقدش کردم و همینطور برگزار کنندگان این جلسه مسئلت میکنم رحمت و مغفرت الهی را. انشاءالله شما هم برای من دعا بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.